الله 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 الله.
این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث توصیقات عام رو شروع می‌کنیم. در مباحثی که ما پیش رو داریم، باید این قواعد کلی توصیقی رو که ادعا شده از سوی بزرگان طرح بکنیم و به بررسی و نقد مستندات اونها بپردازیم و در نهایت احیاناً اون قواعد رو بپذیریم یا رد کنیم. هر یک از این قواعد به عنوان نظریه علمی مطرح میشن و با سازوکارهای مشخصی بررسی و نقد میشن. لذا باید در این مباحث در هر مبحث خاص به دنبال این باشیم که با یک نظام روشمند و منطقی به این نتیجه برسیم که آیا اون قاعده مطرح شده مورد پذیرش ما هم هست یا خیر. پیش از پرداختن به تفصیل این مباحث و بررسی یکی یک قواعدی که در حوزه توصیقات عام مطرح هستند، نکاتی رو باید تذکر بدیم. سه نکته مقدماتی رو ما در اینجا بهش اشاره میکنیم. نکته اول، در بحث‌های قبل اثبات کردیم که ملاک اعتبار آرای رجالی اون وثوق و اعتمادی است که با توجه به شرایط موجود نسبت به اون رأی رجالی برای ما حاصل میشه. این وثوق و اعتماد بی مستند و بی دلیل به وجود نمیاد، بلکه باید این اعتماد از رهگذر مستندات برای نظریه ها به دست ما بیاد. برای مستند کردن یک نظریه، گاه ما از مستنداتی که صریح و مشخص هستن استفاده میکنیم، یعنی یک دلیل واحد جامع و شرائط میاد و یک نظریه رو احیانا اثبات میکنه، اما گاهی مستند این قواعد برگرفته از عده‌ای از قرائن و شواهده که وقتی اون قرائن و شواهد رو روی هم و با هم نگاه میکنیم نسبت به اون نظریه احساس اعتماد برای ما به وجود میاد یا احیانا احساس عدم اعتماد برای ما به وجود میاد. بنابراین در اعتبار و مستند کردن هر نظریه اینطور نیست که باید الزاماً یک دلیل کامل و صریح برای اثبات اون نظریه وجود داشته باشه، بلکه در موارد بسیاری این مجموعه شواهد و قرائن هستند که در به وجود آوردن اعتماد نقش ایفا می کنند و احساس اعتماد رو و وثوق رو برای ما ایجاد می کنند. نکته دوم، همچنان که قبلا هم در درس‌های توثیق و تضعیف اجمالاً اشاره شد، توثیق یک مرتبه خاص هست، یک حالتی است که در وجود ما به وجود میاد و اون حالت خاص حالتی است که میگیم اعتماد نسبت به چیزی یا کسی رو داریم. این اعتمادها برگرفته از برخی نکات مثبت هست که کنار هم قرار گرفته و به حد اعتماد رسیده. به بیان دیگر، مدها که همون نکات مثبت هستند، وقتی که تقویت میشن، کنار هم قرار میگیرن یا یک مدح خاص قوت محتوایی پیدا میکنه، حالتی رو برای ما ایجاد میکنه که اون حالت رو بهش میگن وثوق. اون حالت وثوق یک حالتی است که در وجود انسان و در روان انسان ایجاد میشه و ما به فارسی ازش تعبیر میکنیم احساس اعتماد نسبت به یک شخص یا نسبت به یک چیز. خب این احساس اعتماد به وجود آمدنش یک سابقه ای داره، یعنی یک دفعه اعتماد به وجود نمیاد، بلکه کم کم با توجه به قرائن و شواهد شما احساس اعتماد میکنید نسبت به یه چیزی و گهگاه از اون حالت اعتمادم باز میتونه ترقی بکنه. یعنی اعتماد معمولی یک خط و مرزی داره که احیاناً وقتی که از اون خط و مرز بگذره باز متوقف نیست. میتونه این وساقت به یک حد اعلا برسه که در واقع به تعبیری گهگاه میگیم فوق وساقته. یعنی دیگه من اطمینان تام نسبت به یک شخص دارم. پس بنابراین مسئله توثیق و متن یک امری است که به قول منطقیین مشککه، یعنی مراتب داره و شؤونات مختلفی داره. با توجه به این نکته هر یک از نظریه های رجالی که برای ما مطرح میشن چند حالت ما نسبت به اون نظریه ها میتونیم داشته باشیم. یه وقت یه نظریه برای ما مطرح میشه، وقتی که ما میایم و ادلهش رو بررسی میکنیم میبینیم اصلا و ابدا هیچ دخالتی این مستند و این استدلالی که ارائه شده نسبت به این نظریه در به وجود آمدن احساس اعتماد نداره. طبیعتا این نظریه رو کلن کنار میذاریم، مردود. اما در مواردی میبینیم که نقش دارد و اون نظریه بی ربط نسبت به احساس اعتماد نیست، اما به اون حدم نیست که ما احساس اعتماد کامل یا به تعبیر دیگری وثوق نسبت به شخص رو داشته باشیم. در این جور موارد اون قاعده قاعده است که مدح رو فقط میرسونه و روایات راوی ممدوح جز روایات حسن محسوب میشه. پس در برخی از قواعدی که به عنوان قواعد توثیق ادعا شدند می توانیم به متن برسیم نه به توثیق. گاه هم این چنینه که قاعده‌ای که بیان شده به عنوان توثیق راوی به تمام شعب و شؤوناتش پذیرفته میشه و به عنوان یک قاعده کلی توثیق ما رو میشناسیم و اون اعتماده که ما به دنبالش هستیم رو برای ما به ارمغان میاره. بنابراین بررسی مستندات این قواعد گاه ما رو به رد اون قواعد میرسونه، گاه به مدح راویانی که مشمول اون قواعد هست میرسونه و گاه ما رو به توثیق اون راویان میرسونه. نکته سوم، در مباحث توثیق عام کاربرد این قواعد کجاست؟ طبیعتاً جایی که راوی توثیق خاص داشته باشه ما نیازی به توثیق عام نداریم. یعنی قواعد کلی توثیق اونجا چیز جدیدی رو ارائه نمی کنن، بلکه در اونجا قواعد کلی با توثیق خاص همراه و همزبان خواهند بود. کاربرد مهم و جایی که ثمره توثیقات عام ظهور می کنه در مورد راویان مهمل، کسانی که اطلاعات جرح و تعدیلی در مورد اونها نداریم هست که این قواعد ظهور و بروز دارند. در مورد این گونه راویان اگر قاعده‌ای از قواعد توثیق عام شامل شد میگیم که این شخص ثقه است، اگرچه که اطلاعات خاص در وثاقت او نداشته باشه. حالا اگر ما در موردی دیدیم که راوی مشمول برای قانون توثیق عام شد، از سوی دیگر تضعیف داشت، در اونجا باید چه کار کرد؟ بعد از ثبوت توثیق عام مورد خاصی که تضعیفی در موردش وجود داشته باشه، اون وقت سر و کارش به قواعد تعارض توثیق و تضعیف خواهد بود.
آشنایی با دانش رجال با کارشناسی استاد رحمان ستایش در برنامه راویان.
پس از تذکر این نکات کلی که باید مورد توجه قرار بگیره، نوبت به این میرسه که ما توثیقات عام و قواعد کلی رو که در مقام توثیق داریم به چند شکل میبینیم و وجود داره. در مجموع ما میتونیم انواع توثیقات عام رو به لحاظ نوع مستندات و شکل‌های مختلفی که در استدلال‌های اونها وجود داره به چهار دسته تقسیم کنیم. یک، توثیق راویان کتاب‌ها. برخی از نظریات و قواعد کلی توصیق مربوط به این است که نویسنده های برخی از کتاب ها راویان روایاتی را که در کتاب های خودشون موجود هست توصیق کردن. مثلا تفسیر قمی رو ما شاهد هستیم که مؤلفش تمام راویان کتاب خودش رو توصیق کرده. گونه دوم توصیق مشایخ راویان. برخی از نظریات قواعد کلی توصیق به این شکل تحقق پیدا کردن و وجود پیدا کردن که دیدند برخی از راویان التزام عملی دارند که در نقل از اساتیدشون الزاماً از اساتید ثقه نقل بکنند و مقید بودند که از هر راوی روایت نقل نکنند. گاه به قرینه وجود همچین شاگردانی می توانیم وثاقت استاد رو احراز کنیم. مثلا وثاقت مشایخ نجاشی یا وثاقت مشایخ ابن ابی عمیر. گونه سوم توصیق بر اساس مبانی خاص. این دسته از قواعد کلی توصیق بر اساس برخی مبانی و برداشت‌های خاصه که ملاک اعتماد به راوی رو ایجاد می‌کنه. مثلا وکالت از طرف معصوم رو برخی نشانه بر این گرفتن که اون شخص شخص موثق و معتمدی بوده، زیرا بر این باور بودن که معصوم شخص غیر معتمد رو وکیل خودش قرار نمیده. گونه چهارم توصیق خاندانهای راویان. در این دسته از قواعد توصیقی برخی از خاندانهای محدث که راویان جلیل القدری از اونها به وجود آمدن مورد توصیق کلی قرار گرفتن. مثلا وثاقت خاندان حلبی که خاندانی هستند که در کلمات رجالیان تصریح شده به این که تمام راویان این خاندان ثقه هستند. در مباحث آینده هر یک از گونه های چهارگانه دسته های توصیق رو به صورت جداگانه مطرح می کنیم و خصوصیات اونها رو بیان می کنیم و پس از اون یکی یکی نظریات رو انشاءالله تحقیق خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. ریشه ها تو خاکم ما، ریشه ها تو خاکم ما، شاخه ها تو آسمون، تا به خورشید میرسه، تا به خورشید میرسه. گیر و تباری که داری، چشم جاری میشه با